ساعت 6 عصر است به وقت ایران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 خرداد 1402 برابر است با 11 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. شورای همکاری خلیج فارس خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و تاکید کرد هر گونه مذاکره با ایران باید علاوه بر موضوع هسته‌ای به نگرانی‌های امنیتی کشورهای عربی نیز بپردازد. وزیران خارجه 6 کشور عضو این شورا روز یک شنبه در بیانیه پایانی نشست خود در ریاض همچنین بر لزوم مشارکت کشورهای عربی در تمامی مذاکرات با ایران تاکید کردند. این بیانیه همچنین خواستار رسیدگی به هر نوع تهدید علیه تردد دریایی و تأسیسات نفتی شد و بار دیگر حمایت خود را از ادعای امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه تکرار کرد. علی خامنه‌ای در دیدار با مقام‌های صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ای تخریب نشوند اشکالی ندارد.
ممکنه در یه زمینه‌های بخواید توافق‌های بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیرساخت‌ها دست نخوره، اینا خراب نشه.
علی خامنه‌ای همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی اگر می‌خواست می‌توانست سلاح هسته‌ای بسازد بار دیگر چالش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای را بهانه‌گیری خواند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها با اشاره به مواردی از ابهامات در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از عدم همکاری کامل تهران در شفاف‌سازی فعالیت‌هایش انتقاد کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند آب لوله‌کشی در محله‌های مختلف تهران روز یک شنبه برای سومین روز پیاپی با افت فشار یا قطعی کامل همراه است و مسئولان آبفا همچنان از ارائه هر گونه توضیح خودداری می‌کنند. خبرگزاری صدا و سیما از قطعی 12 ساعته و بدون اطلاع رسانی قبلی آب در برخی مناطق تهران خبر داده و رسانه‌های دیگر نیز به انتقادهای گسترده شهروندان در این زمینه اشاره کردند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصاویری از قطع کامل آب یا گلالود بودن آب لوله‌کشی خبر دادند. به رغم انتشار گزارش‌های درباره تأثیر سیل اخیر، کاهش ذخایر آب در سد لطیان و شکستگی یک لوله اصلی انتقال آب، سازمان آبفا هنوز اظهار نظری در این باره نکرده است. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گفت به وزیر خارجه آمریکا یادآور شده که هیچ توافقی با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نخواهد بود و این کشور به تمامی اقدامات برای دفاع از خود ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو گفت در تماس تلفنیش با آنتونی بلینکن که شامگاه پنجشنبه انجام شد به او هشدار داد که توافق با جمهوری اسلامی موجب توقف برنامه هسته‌ای ایران نخواهد شد و فقط به آنها اجازه خواهد داد که سیل پول را روانه سازمان‌های تروریستی تحت حمایت خود در خاورمیانه و در اطراف اسرائیل کنند. مقام‌های آمریکا هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. وزیر خارجه عربستان با اشاره به اینکه حجم تجارت بین چین و کشورهای عربی به 430 میلیارد دلار رسیده گفت چین بزرگترین شریک تجاری کشورهای عربی محسوب می شود. فیصل بن فرهان که در آغاز نشست اقتصادی چین و کشورهای عربی سخن می گفت افزود پکن و کشورهای عربی هر دو به گسترش این مشارکت و همکاری تمایل دارند. کنفرانس دو روزه نهادها و بازرگانهای چین و کشورهای عربی روز یک شنبه در ریاض با حضور هزاران تن از بازرگانان و مقامهای مسئول آغاز به کار کرد و انتظار می رود در حاشیه آن قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار منعقد شود.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله عصر می شنوید. مراسم زادروز کیان پیرفلک با برپایی تجمع اعتراض به جمهوری اسلامی در ده ها شهر جهان برگزار شد.
تمام شکل‌های این انقلاب، چه به شکل اعتراض‌های خیابانی، چه به شکل اعتراض‌های کارگری، چه به شکل در واقع سوگواری‌های گوناگون و همچنین تمام مراسمی که مربوط به پس زدن و به آتش انداختن حجاب هست، همه جلوه‌های گوناگون این انقلاب هستش.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس با ابراهیم رئیسی هشدار داده ارسال پهپاد به روسیه را فوراً متوقف کنید.
دلیل اصلی این که فرانسه این هشدار رو به ایران داده این که اومده تمرکزش رو بر روی دو بُعد گذاشته از همکاری‌های بین جمهوری اسلامی و روسیه. یک بحث
و از پلمبه محل نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین به دلیل سرباز زدن زنان از حجاب اجباری براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. در ادامه برخوردهای حکومتی مرتبط با حجاب اجباری، مقام‌های قضایی از پلمبه محل نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین به خاطر سرباز زدن گسترده زنان از حجاب اجباری خبر دادند. برخورد با مخالفان حجاب اجباری در حالی که به نمایشگاه‌های بین‌المللی کشیده شده که پیشتر هم شمار زیادی از اماکن صنفی، آموزشی و گردشگری به دلیل آنچه حضور زنان بی‌حجاب در آن اماکن خوانده شده، پلمب و یا تعطیل شده. رضا جمالی گزارش میده.
موج برخوردهای حکومتی در ایران در ارتباط با اجرای حجاب اجباری علاوه بر اماکن صنفی، محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی را نیز در بر گرفته است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از پلمپ محل نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین به خاطر سرباز زدن گسترده زنان از حجاب اجباری خبر دادند. مخالفت مدنی که به گفته مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین به رغم تلاش گسترده نیروهای امر به معروف و نیروی انتظامی برای برخورد با زنان و جلوگیری از کشف حجاب امکان پذیر نبوده است. در این ارتباط حسین رجبی دادستان قزوین شامگاه شنبه از تشکیل پرونده قضایی و بسته شدن این نمایشگاه خبر داد. برخورد با مخالفان حجاب اجباری در حالی به نمایشگاه‌های بین‌المللی گسترش پیدا کرده که پیشتر هم شمار زیادی از اماکن صنفی، آموزشی، گردشگری و حتی مطب‌های پزشکی و داروخانه‌ها به دلیل آنچه حضور زنان بی‌حجاب در آن اماکن خوانده شده، پلمب و یا تعطیل شدند. اتفاقی که به اعتقاد شمار زیادی از حقوقدانان داخل و خارج از ایران اقدامی غیرقانونی و بدعتی نادرست در سیستم قضایی کشور است. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
ما در نظام قضایی ایران، در نظام حقوقی ایران هیچ گونه نصی در باب این امر که حکومت به نام رعایت حجاب یا تذکر برای حجاب یا واداشتن مردم به رعایت حجاب این کارا را انجام بده یا توجیه بکنه یا مجوز اینو بده نداریم. تمام حقوقدانان و وکلای دادگستری و اساتید حقوق دانشگاه ها و حتی علما متفق القول اجماع دارند که رفتار حکومت در این زمینه به طور کامل خلاف قانونه. اصل 173 قانون اساسی تحت عنوان اختیارات دیوان عدالت اداری یا قانون دادرسی دیوان عدالت اداری ماده 13 یا 13 این قانون تصریحاً اعلام میکنه هر ذی‌نفع میتواند تقاضای ابطال این تصمیمات را بخواهد. اما افسوس فراوان، چون در ایران حاکمیت قانون وجود نداره، چون در ایران نظام قضایی مستقلی وجود نداره و چون نهادی ناظر بر رفتار نهادهای انتظامی و قضایی نیست، اینها این چنین گستاخانه اقدام به نقض حقوق بنیادین مردم میکنند که به طور کامل ممنوع، باطل و خلاف حقوق اولیه مردم است.
با افزایش فزاینده مخالفت‌ها با حجاب اجباری در ایران، دستگاه‌های حکومتی از اسفند سال گذشته اقدامات همه‌جانبه‌ای را برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان در ایران آغاز کردند. در تازه‌ترین این سرکوب‌ها، شورای صنفی دانشجویان کشور روز شنبه خبر داد که تعدادی از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری از سوی مجتمع خوابگاهی این دانشگاه در یک روز لغو اسکان شدند. پیشتر هم شورای صنفی دانشجویان از احضار تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری به کمیته‌های انضباطی خبر داده بود. در همین راستا گزارش شده که در بسیاری از دانشگاه‌های مختلف در ایران کمیته‌هایی تشکیل شده که به وضعیت حجاب و آنچه روابط نامناسب دانشجویان خوانده شده رسیدگی کنند. موج جدید اقدامات سلبی در مبارزه با مخالفان حجاب اجباری در حالی گسترش پیدا کرده که حامیان حجاب اجباری در هفته‌های اخیر مجازات‌های درج شده در لایحه حکومتی موسوم به لایحه حجاب و عفاف را خفیف و غیر بازدارنده ارزیابی می‌کنند. روزنامه حکومتی کیهان تهران روز یکشنبه در مطلبی خروجی این لایحه را در جلوگیری از بی‌حجابی ناچیز ارزیابی کرد. همچنین محمد رضا باقرزاده عضو هیئت علمی مؤسسه حکومتی روح الله خمینی در قم خواستار تلفیق تنبیه بدنی با مجازات‌های مالی برای بازدارندگی بیشتر در این لایحه علیه مخالفان حجاب اجباری در ایران شد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند.
این یک واقعیت است. مردم ایران هرگز حجاب اجباری نمیخواهند. حکومت داره برای بقای خودش تداوم سرکوب در قالب حجاب اجباری داره این اقدامات خلاف قانون رو انجام میده که هیچ کدوم از اینها نه در شرع اومده، نه در قرآن اومده، نه در قانون اومده. مردم هم تن به این قوانین اجباریه که ناقض حقوق بنیادی آنهاست تن نمیدن. مردم دیگه به عقب بر نمیگردند. مردم خواستار آزادی هستند. حجاب بخشی از سرکوب سیستماتیک حکومت علیه مردم است. حجاب فقط روسری و چادر نیست. حجاب یعنی نفی زن، یعنی نابود کردن هویت زن، یعنی استثمار، یعنی فشار، یعنی سرکوب، یعنی ستم. و مردم به تک تک اینها نمیگویند و نمیخواهند. حالا پاساژ رو میبندن، نمایشگاه رو میبندن، دانشگاه رو تعطیل میکنن، مغازه رو تعطیل میکنن. هیچ تأثیری در اراده مردم برای نگفتن به حجاب اجباری ندارد.
در لایحه موسوم به حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف که از سوی قوه قضاییه و دولت رئیسی تهیه و به مجلس ارائه شده است، مجازات‌های سنگینی برای شهروندان بابت رعایت نکردن حجاب اجباری در نظر گرفته شده است. مجازات‌هایی که جریمه‌های نقدی سنگین، محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب و کارها و توقیف خودرو را از جمله در بر می‌گیرد.
گزارش رضا جمالی را در مورد پلمب نمایشگاه بین‌المللی قزوین می‌شنیدید. اما ایرانیان روز شنبه با تجمع در ده‌ها شهر جهان ضمن ادامه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی مراسم و آیین‌های نمادینی به مناسبت زادروز کیان پیرفلک، کودک کشته شده با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی برگزار کردند. در همین زمینه با جلال ایجادی جامعه شناس گفتگو کردم و از او در مورد تأثیر افشاگری خانواده‌ها در رساندن پیامشون به دنیا و در ادامه اعتراضات اخیر علیه جمهوری اسلامی پرسیدم.
این یک قتل دولتی بوده و شواهدی هم نیز وجود داره که این قتل توسط نیروهای سرکوبگر رژیم اتفاق افتاده، هرچند که رژیم از همون ابتدا سعی کرد که این امر رو در ارتباط با اقدامهای به اصطلاح تروریستی یه غیر دولتی قرار بده. ولی به هر حال پیوسته جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها دروغ گفته و این گونه واکنش‌های جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند در واقع فریب دهنده باشد، نه در ارتباط با ایرانیان، نه در ارتباط با جامعه جهانی. و بنابراین امروز هم ما میبینیم که چگونه یک کودک بسیار جوان که 9 ساله بودش، کیان پیرفلک، به دست جمهوری اسلامی کشته میشه. امروز میبینیم که با توجه به این جنایتی که صورت گرفته چگونه جهان همبستگی خودشو با این خانواده نشون میده و با روح و روان کیان سمبولی از یک دانش هستش، با این شخصیتی که بسیار بسیار جوان بود، ولی که حرفهایی که میزد حرفهای دانشمندانه بود و همون گونه که در حتی صحبتهاش هم مطرح کرد، صحبت از در واقع چی کرد، گفتش که خدای رنگین کمان. برابری امروز اگر جهان در ارتباط با جنبش انقلابی ایران، یعنی جنبش مهسا، کماکان به شیخهای گوناگون سمپاتی خودش رو نشون میده، به خاطر اینکه این جنبش به شیخهای گوناگونی ادامه کاری خود رو تضمین کرده و در ارتباط با سوگواری و یا در این مورد که هم سوگواری هم تولد هستش، دو جنبه رو در خودش داره. برابر این پیامی که جامعه جهانی میده به خانواده، برای خود کل ایران و برای زنان و جوانان ایران هستش، و به این خاطر هستش که من فکر میکنم که تأثیری که چنین تراژدی های روی جهان ما میذاره بسیار بسیار مهم هست و ما نمیتوانیم این رو از یاد ببریم و باید به چنین اقدامهایی توجه کرد و اونها رو تقویت کردش.
آقای ایجادی، چقدر زنده نگه داشتن یاد کشته شده های اعتراضات که حالا از انحصار خانواده های اونها در اومده و ما به شکل های مختلف میبینیم که در شبکه های مجازی و یا با تجمعاتشون در سراسر دنیا در مورد اونها و جنایاتی که توسط جمهوری اسلامی به اونها وارد شده صحبت میکنن همچنان، سوال من از شما اینه، این اتفاق چقدر به ادامه اعتراضات زن زندگی آزادی کمک کرده و چقدر حکومت رو که تلاش کرده با خاموش کردن صدا های معترضین اعتراضات رو تموم کنه مستحصل کرده؟
در واقع انقلاب مهسا، انقلابی که در یک نقطه از ایران شروع شد، به انقلاب و در واقع جنبشی در کل ایران خاتمه پیدا کرد که خاتمه پیدا کردن خود سرآغاز روند انقلاب در ایران بود و در کل جهان هم بازتاب بسیار بسیار بالایی داشت. یعنی این که شما می‌فرمایید که از انحصار یک خانواده بیرون می‌آید، این همون تمایل به آزادی است، همون تمایل به عدالت اجتماعی است و همون اعتراض و شورش علیه نظام جمهوری اسلامی هستش که جامعه ایران رو با جامعه جهانی هم صدا میکنه. بنابراین امروز وقتی ما میبینیم که تمام جنایت‌های جمهوری اسلامی در سطح جهان انعکاس پیدا میکنه، هر اعدامی که میشه، هر کشتاری که شده، بلافاصله در سطح جهانی ایجاد احساس در واقع پشتیبانی با خودش تولید کرده و این همبستگی که در جامعه ایران به وجود اومده یک همبستگی عمیق ملی هستش. جنبش مهسا یک انقلاب ملی هستش و بنابراین تمام شکل‌های این انقلاب، چه به شکل اعتراض‌های خیابانی، چه به شکل اعتراض‌های کارگری، چه به شکل در واقع سوگواری‌های گوناگون و همچنین تمام مراسمی که مربوط به پس زدن و به آتش انداختن حجاب هست، همه جلوه‌های گوناگون این انقلاب هستش. پس بنابراین جمهوری اسلامی تمایلش در چیست؟ تمایلش در منکوب کردن، به فراموشی سپردن کل این انقلاب و هر پدیده‌ای که سمبولی از این انقلاب هستش. و به این خاطر هم هست که عملا در ارتباط با کیان تمام تلاشی که جمهوری اسلامی و توطئه‌ای کرد که این رو در واقع خاموش بکنه، و خاطرتون هست زمانی که این فرزند عزیز ما کشته شد، خانواده او فرزند خودشون رو بردن خونه‌شون که نگهداری بکنن، رو توی یخ قرار دادن که خود اونها به سوگواری و مراسم سوگواری بپردازن، زیرا می‌دانستن که حکومت جمهوری اسلامی میخواهد او رو برباید. و به این خاطر هم هستش که امروز ما توجه داشته باشیم که صدای معترضین کماکان پیوسته و پیوسته ادامه پیدا خواهد کرد. هر فرصتی که در ایران به وجود بیاید، چه در درون خیابان باشه، چه در شبکه‌های مجازی باشه، چه در ارتباط با مراسمی مانند مراسم تولد و سوگواری کیان باشه، همه پیوسته فرصت‌های زیبایی هستش که مردم بگویند که ما خاموش نیستیم، ما در واقع متوقف نکردیم مبارزات خودمون رو. پس بنابراین همون گونه که این عزیزان هم گفتن که قسم به خون کیان ایستادیم تا پایان، و این خیلی خیلی معنیدار هستش. پایان یعنی کجا؟ پایان یعنی پایان جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با جلال ایجادی، جامعه شناس. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با مقام‌های صنعت هسته‌ای گفت توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ایش تخریب نشود اشکالی ندارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای چنین می‌گوید:
صحبت‌های او به نظر من مانعی است در این که در پرونده هسته‌ای نمی‌خواهد هیچ عقب نشینی نداشته باشه. او از مزایای پرونده هسته‌ای چنین توصیف می‌کنه که برای ما آبروبخش بوده است. خب اگر که این توان هسته‌ای برای ایران آبروبخش بوده است، بنابراین معنیش این هستش که نبایستی ما این توان هسته‌ای رو از دست بدهیم. ضمن این که در جای جای صحبتش یک مغالطه بزرگ دیده می شود. او می گوید که این توان بسیار پیشران هستش، بسیار در عرصه‌های مختلف و علوم و فنون به انسان کمک می کنه، که کاملا درسته، حرف تردید ناپذیریه. اما اختلاف ایران و غرب الان سر این که ایران توان هسته‌ای داشته باشه نیست. اختلاف ایران و غرب سر مسئله این است که غنی‌سازی چرا به 60% رسیده. چون توان غنی‌سازی غیر از توان داشتن تکنولوژی هسته‌ای هستش. در توان غنی‌سازی اون هم با 60% به بالا تنها یک کاربرد داره و اون در استفاده از سلاح اتمی است، که اینجا محل اختلاف است. شما در کل سخنرانی او دقت بکنید اصلا اشاره نمی‌کنه به اینکه ما توان غنی‌سازی داریم، غنی‌سازی اون هم تا این حد، فقط برده رو اون بعد سازنده بودن توان هسته‌ای. این یک نکته. نکته دوم هم این که وقتی که بحث از انرژی هسته‌ای میکنه و مزایایی که داره، مغالطه‌ای در اینجاست و اون این که بله، انرژی هسته‌ای یک انرژی سودآوری برای بشر هست، اما خطرات بسیاری هم داشته است. خطرات امنیتی، خطرات محیط زیستی. ببینید تاکنون دو مرتبه دو نیروگاه اتمی برای محیط زیست و خطرات امنیتی ایجاد کرد، یکی انفجار در چرنوبیل، یکی در فوکوشیما. خب اینها را اشاره او میکنه، در صورت یا پسماندهای هسته‌ای همه خطرناک هستند. تمام کشورهایی که غنی‌سازی انجام میکنن پسماندها رو میبرن در یک کشور فقیر دفن میکنن، چون برای هزاران سال میتوانه خطرساز باشه. او به این نکته ها اشاره نمی کنه و در عوضش هم وقتی میگوید که این توان هسته‌ای برای ما آبرو بخش بوده، خب این هم بگوید که الان انرژی های پاک، انرژی های تجدید پذیر بشر استفاده میکنه، که این آلودگی ها، این خطرها رو هم نداره، این نزاع های جهانی رو هم ایجاد نمی کنه. مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب. خب در این عرصه ها جمهوری اسلامی به شدت عقب افتاده. آیا او میگوید که این عقب افتادگی مایه آبروریزی است؟ نه، او فقط میره در تکنولوژی هسته‌ای که خدا میدونه میلیاردها دلار هزینه در او شده، همون رو به عنوان دستاورد محسوب میکنه و میگه غربی ها نمیخوان ما در این عرصه جلو بیفتیم، در حالی که مسئله توان هسته‌ای ایران نیست، بلکه توان غنی‌سازی است که برای غربی‌ها موجب اختلاف با تهران شده.
گفتگویی بود با حسین علیزاده. اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس با ابراهیم رئیسی هشدار داده ارسال پهپاد به روسیه رو فوراً متوقف کنید، چرا که با ادامه ارسال پهپادهای ایرانی به مسکو برای جمهوری اسلامی عواقب خواهد داشت. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی، گفتگو کردم.
دلیل اصلی این که فرانسه این هشدار رو به ایران داده اینه که اومده تمرکزش رو بر روی دو بعد گذاشته از همکاری های بین جمهوری اسلامی و روسیه. یک بحث اشتباه استراتژیکی هست که جمهوری اسلامی مرتکب شده و به نوعی خودش رو وارد این جنگ کرد. بحث دوم بحث تعامل جمهوری اسلامی با فدراسیون روسیه هست، به این معنی که به شکلی خودش رو در موقعیت ضعف قرار داده که اساساً بسیاری از تصمیماتی که حتی مربوط به کشور ایران میشه و جمهوری اسلامی در اون نقشی داره، میشه گفت الان از سمت روسیه باید تایید شن، در سطح سیاست گذاری های کلان، در سطح سیاست گذاری های دفاعی، و به نوعی میشه گفت جمهوری اسلامی به کل اومده خودش رو وابسته کرده از یک سری نظرها به فدراسیون روسیه. فرانسه 100% چنین موضوعی رو درک کرده
و با توجه به اینکه اولویت غرب با این هست که جنگ در اوکراین افزایش پیدا نکنه و با توجه به اینکه تمام تمرکز هزینه و زمانشون رو دارن روی جبهه اوکراین می‌ذارن تا بتونن روسیه رو مهار کنن، اساساً از الان دارن سعی می‌کنن پیش از اینکه یک توافق احتمالی و موقتی بخواد بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها برقرار شه، این خطوط رو به روشنی ترسیم کنن برای اینکه جمهوری اسلامی بدونه که نمیتونه ادامه بده به کمک کردن و ارسال تسلیحات روسیه علیه اوکراین.
گزارش حاکی از اینه که در اردیبهشت خرداد روسیه با حدود 200 فروند پهپاد که به گفته مقامات اوکراینی ساخت ایران و از نوع انتحاری شاهد 136 بوده به اوکراین و از جمله کیف حمله کرده. اساسا این هشدار فرانسه چقدر میتونه روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره و آیا ما میتونیم منتظر تغییر رفتار جمهوری اسلامی در مورد دادن سلاح به روسیه باشیم؟
دلیل اینکه جمهوری اسلامی به روسیه سلاح فرستاد یک اشتباه استراتژیک بود، دو وابستگیش به روسیه بود و سه بحث نیاز مالی بود، چون به هر حال در قبال این پهپادهایی که داره برای روس‌ها ارسال میکنه یا خزینه‌ای رو دریافت میکنه یا شاید طلب‌هایی که روس‌ها از جمهوری اسلامی ممکنه داشته باشن طی این سال‌ها رو به این شکل سعی میکنه که با اونها سلاحاً برطرف کنه. اما مسئله‌ای که رخ میده و نگران کننده هست بحث افزایش این همکاری‌ها هست، از جمله این که در حال حاضر جمهوری اسلامی یک سری موشک بالستیک در اختیار داره و پس از شروع بند غروب برجام که در اکتبر 2023 رو خواهد داد، جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت اون ممانعت و اون محدودیتی که پیش از اون برای ارسال و به نوعی صادرات یک سری سلاح‌های خاص از جمله موشک‌های بالستیک داشت رو دیگه نخواهد داشت. این به این معنی هست که جمهوری اسلامی میتونه سعی کنه چه در زمینه ارسال پهپادها، چه در زمینه ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه و سایر کشورها، از جمله برای مثال به ونزوئلا، میتونه سعی کنه دوباره بیاد از این به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه، کما اینکه پیش از این از عضویتش در ام پی تی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده، از برنامه هسته‌ای به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده، همچنین از گروه‌های نیابتی. به نظر میرسه در حال حاضر اولویت جمهوری اسلامی با این باشه که سعی کنه با اهرم فشاری که الان ایجاد کرده که همون ارسال سلاح به روسیه هست، دوباره بخواد بیاد از جامعه بین الملل بازجویی کنه. ببینید، از نظر قوانین حقوق بین الملل اگه از ابتدای امر جمهوری اسلامی می اومد این قضیه رو اعلام میکرد که داره سلاح میفرسته به روسیه، میتونست مشکلات بسیار بسیار عدیده رو براش ایجاد کنه که حتی از مکانیسم ماشه میتونستن یک عواقبش سنگین تر باشن در بعضی موارد. مسئله ای که هست این هستش که اول به شکل بازسازی اومدن این پهپادها رو به عنوان گل شمعدانی معرفی کردن، بعد اومدن در رابطه با لوجستیک اماکن استفاده از این پهپادها و جایی که اپراتورها باید مستقر میشدن اینها رو جوری تنظیم کردن که به نوعی از یک بحث تکنیکال استفاده کنن برای اینکه قانون نقض نشه. اما همچنان یک بحث باقی میمونه، کارشناسی هایی که انجام شده نشون دادن که این پهپادها ساخت جمهوری اسلامی هن و جمهوری اسلامی هم از جای مجبور به اعتراف به این قضیه شد. برای همین عواقب ادامه فروش و فرستادن سلاح به روسیه به شکل کاملا جدی میتونه متوجه دولت مرکزی در جمهوری اسلامی بشه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، امروز در شعبه 29 دادگاه انقلاب محاکمه شد، اما او به نشانی اعتراض در دادگاه شرکت نکرد. صحبت‌های تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، رو در این مورد بشنویم.
دادگاه نرگس امروز برگزار می شود، ولی نرگس تو اون دادگاه شرکت نمی کند و از سال 1398 در گفته در هیچ دادگاه شرکت نمی کنم. همین زندانی هم که الان داره می کشه تو دادگاه شرکت نکرده. علتش اینه، میگه شما قلدرید، اقتدار ندارید، قوه قضاییه قلدری می کند و سرکوب می کند. من شکایت کردم از رئیس زندانی که ازش کتک خورده بودم، مورد انواع توهین و تحقیر قرار گرفته بودم. رئیس زندان از من شکایت کرد سال 1398 و من به اون 3 سال زندان محکوم شدم و بعد به خاطر اعتراض خودم بازم اعتراض کردم، بازم به من زندان دادی. پس شرکت در دادگاهی که قاضیش زیر نظر بازجو فعال به صلاح حکم میده چه اثر و تأثیری داره؟ پس من به این وسیله اعتراض میکنم و پیشگام میشم در این اعتراض که یک صدای دیگه هم به این ظلم قضایی باشه. به این خاطر در این دادگاه شرکت نکرده و زاران هم حکم داده می شود.
با اتمام صحبت‌های تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در مورد محاکمه نرگس محمدی، به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.